دان و علمای شیعه. لطفاً این برنامه رو بشنوید با اعلام ساعت 11:30.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یاران گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمتتون هستیم و در ادامه واکاوی و تحلیل و بررسی حوادث تاریخی صدر اسلام انشالله امروز هم در خدمت شما خواهیم بود و فرازی دیگر از سالهای بسیار مهم صدر اسلام رو به اتفاق شما عزیزان واکاوی خواهیم کرد. در آغاز برنامه صلوات می‌فرستیم بر رسول مهر و رحمت و اهل بیت پاک ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، شما شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. مانند برنامه‌های گذشته مفتخریم که در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از پژوهشگران تاریخ اسلام باشیم و ادامه سیر حوادثی که در صدر اسلام رخ داده رو انشالله با ایشون مرور بکنیم. جناب استاد، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه و آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشن و مشمول عنایات خاص خداوند متعال در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب، نمیدونم شنونده برنامه گذشته ما بودید یا نه. ما در برنامه گذشته به اتفاق جناب آقای دکتر جباری و البته همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه شدیم با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که از برگزاری مراسم باشکوه حجت الوداع بازگشتند و رسیدند به سرزمین غدیر. جناب استاد جباری به اختصار اشاره کردند شرایطی که باعث شد که پیامبر به امر خدا در غدیر فرمان بدند که مسلمانان توقف بکنند و البته این مطلب رو هم بیان کردیم که ما از حیث چه ابعادی به موضوع غدیر و اتفاقاتی که در اون افتاد میپردازیم. ابعاد تاریخی و قرآنی و حدیثی بود. جناب استاد جباری مطالبی رو در جلسه پیش بیان کردند، البته خب خیلی خلاصه بود، مخصوصا در خصوص اینکه فاصله غدیر تا جحفه چقدر بوده، اما فکر میکنم هنوز نیاز به این داریم که با موقعیت غدیر بیشتر آشنا بشیم. آیه استاد جباری، اگر که صلاح میدونید در خصوص حالا موقعیت جغرافیای غدیر بیشتر برامون صحبت بفرمایید تا شنوندگانی که احیانا تازه هم به جمع ما پیوستن بتونن اطلاعاتشون رو بیشتر تکمیل بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله بحث ما رسید به یکی از مهمترین بخش‌های حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و حادثه بسیار مهم غدیر. چنان که اشاره فرمودید، مقدماتی رو درباره این حادثه عرض کردیم، ابعادی رو بهش اشاره کردیم و درباره غدیر خیلی سخن میشه گفت. یک محور حضرت عالی الان اشاره فرمودید، این رو پی میگیریم تا انشاءالله ببینیم که مقدرمون از نهی خداوند متعال چی هست که بتوانیم در حد وسع خودمون اداء دین بکنیم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نام غدیر رو از زبان شنونده شنیده اند. درباره معنای اون یه اشاره کوتاهی میکنم و همینطور موقعیت جغرافیایی غدیر و شاید برای عزیزان شنونده این پرسش هم مطرح باشه که وضعیت امروزی غدیر چگونه است.
بله،
غدیر همونطور که میدانیم از ریشه غدر هست و غدر هم به معنای فریب و نیرنگ. درست. اما حالا چرا این سرزمین غدیر رو هم غدیر خم نامیده شده؟ برخی این چنین گفتن که غدیر یک بخشی بود از یک وادی، وادی اون بخش هاییست در جزیره العرب، به اونها وادی میگن، که سیلگاه هست، در حقیقت مسیر آبرو هست، بخش های پستی است که بین دو طرف بلندی، دو طرف بلندی است، این بخش های گودتر و پستر رو وادی میگن، که خب وادی های متعددی در جزیره العرب وجود داره و عرب آشناست با این وادی ها. غدیر بخشی از وادی جحفه است در حقیقت، که یک آبراهی سیلگاهی است که این مسیل در واقع، و باران که میاد این آب رو از اونجا سوق داده میشه به سمت دریا، یعنی بحر احمر. باز به تعبیر برخی غدیر آغاز این وادی است، یعنی در سمت شرق تقریبا جحفه قرار داره و آغاز این وادی است و در ادامه به هر حال جحفه هست و همطور این مسیل میره به سمت دریا. خب چون که سیلگاه هست، لذا خب وقتی سیل عبور میکنه میره در بخش های گودتر این سرزمین، آب تجمع میکنه، یک برکه مانندی ایجاد میشه. کاروان ها وقتی که عبور میکردن از این وادی ها میرسیدن به این برکه هایی که در این بخش های گودتر ایجاد شده بود، خب از آبش بهره میبردن. در سفر دیگر به تصور این که در اونجا همچنان آب وجود داره، می اومدن به این بخش ها و می دیدن که خب مثلا آبی نیست. چون تابع باران و سیل و اینها بود، نه که چشمه باشد که بجوشه. از این جهت تعبیر غدیر به کار رفته، یعنی فریب دهنده، فریب می خوردن به تصور اینجا همچنان آب وجود داره. با توجه به این مفهومی که بیان شد، لذا غدیر یک وصف برای سرزمین های این چنین، برای مناطق این چنین، پس منحصر به غدیر خم نیست. جاهای مختلفی ممکن بود یک چنین وضعی رو داشته باشه، اما اینجا رو غدیر خم میگن. ظاهر منصوب به نام شخصی است، به نام خم. گفتن بعضا رنگ رز، مرد رنگ رزی مثلا بوده، حالا در قدیم در اون جا ساکن بوده، به دلیل دیگری منصوب به او شده. این بنابر برخی نقل ها، پس وجه نامگذاری غدیر و همینطور خم از این باب، یک سرزمین اینچنین و همطور که گفته شد بخشی از وادی جحفه بوده و مسیل و سیلگاه و آبراه و اینها بوده. فاصله این غدیر هم با جحفه بعضا گفتن تا 3 میل، 3 یا 4 میل گفتن فاصله تا جحفه است. میل عربی حدود 1700 متر هست، 1 کیلومتر و 700 متر، کمتر از 2 کیلومتر. بنابراین چیز حدود تقریبا 5 کیلومتر بعضن تخمین زدن که فاصله غدیر تا جحفه باید بوده باشه. جحفه هم همطور که عرض شد در بخش شمالی مکه است دیگه، شمال غربی مکه است. جحفه فاصلش تا مکه چیز حدود 180 اندی کیلومتر است، بین 180 تا 190 در این حدودا فاصله اونجا هست. در مسیر رفتن به سمت مدینه این جا قرار داره و عزیزان شنونده هم حتما بعضیشون سفر به جحفه کردن، چون میقات هست جحفه، یکی از مواقیت پنجگانه است. کسانی که از سمت مصر یا از سمت شام اینها میان و در مدینه توقف نکرده باشن و از میقات مسجد شجر یا ذی الحلیفه نگذشته باشن، در جحفه محرم میشن به سمت مکه حرکت میکنن. یا امروزه کسانی که مستقیم میرن به مکه، سفرشون ابتدا به جده است و جده فرودگاه به اصطلاح مقصدشون هست، از اونجا میرن به جحفه و در جحفه محرم میشن و به سمت مکه حرکت میکنن. پس بنابراین جحفه میقات است. البته جحفه هم یک شهری بوده. بله. و این میقات در اونجا قرار داشت، که البته الان خرابه هاش واقعی است و شهر آبادی نیست، اما خود مسجد جحفه خب موجود است و میرن برای به حال محرم شدن. خب این اجمالی بود درباره وضعیت عرض میکنم که غدیر به لحاظ جغرافیایی. اما بحث دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله، همطور که اشاره کردیم در برنامه قبل، اهتمام داشت رسول خدا صلی الله علیه و آله که زودتر از مکه خارج بشه و در یک موقعیتی قرار بگیره که از ناحیه خداوند متعال بتواند اطمینان خاطری پیدا بکند که خطری از ناحیه این منافقینی که در میان مسلمانان حج گذار وجود داشتند و در مکه یا در عرفات یا در منا هنگام ایراد سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله کاملا بروز داده بودند که کاملا آماده اند برای رو در روی با پیامبر و مانع شدن از این که پیامبر اکرم ابلاغ بکند بحث ولایت علی علیه السلام رو، لذا خوف پیامبر از ناحیه اونها بود که اینها حرکتی رو انجام ندن که مسیر دعوت رو و حرکت پیامبر رو به انحراف بکشن و مانع بشن، لذا مترصد بود که همطور که عرض کردیم با نزول آیه شریفه 67 سوره مبارکه مائده حضرت اطمینان خاطری پیدا کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این تعبیر و الله یعصمک من الناس دیگه پیامبر رو کاملا مطمئن کرد از ناحیه اونها خطری متوجه نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد جباری. حالا اینکه در ادامه چه اتفاقاتی افتاد و البته اینکه غدیر الان در چه موقعیتی است و به هر حال چه بر سر اون سرزمین آمده و آیا اینکه محل عبور و مرور همچنان هست یا نه، سوالاتی که فکر میکنم تو همین برنامه به اون پاسخ خواهیم داد اگر که شنونده ادامه برنامه ی زلال تاریخ باشید.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی مولا مولا علی.
جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به اینکه غدیر معنا و مفهومش چی هست و چرا مکانی که الان به نام غدیر خم میشناسیم به این نام معروف شده، اما جناب استاد جباری خیلی وقتا مخصوصا تو سفرهایی که به مکه و مدینه میکردیم خیلی از زائرا مایل بودن بدونن که الان غدیر خم در چه وضعه، حتی مایل بودن که بتونن برن به اونجا، که خب البته این امکان براشون فراهم نبود. الان مشخصه که غدیر خم آیا نماد و جایگاهی داره که به هر حال مشخص باشه یا خیر؟
متاسفانه با توجه به حاکمیت به هر حال گروه وهابی بر عربستان، ظلم مضاعفی نسبت به غدیر و اون منطقه شده و این نکته ای که اشاره فرمودید که آیا یک جای مشخصی الان وجود داره، مثلا تابلوی وجود داره یا مثلا موقعیتی مسجدی امثال اینها، نه. و عرض میکنم حدود غدیر چرا معلومه و حتی گفته شد که مسجد غدیر تا قرنها اونجا مسجدی ساخته بودن در محلی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا توقف کردن ایستادند، بله. قدوم مبارکش اونجا به اصطلاح قرار گرفته و نماز اقامه کردن، به یاد اون مسجدی ساخته شد، از متون تاریخی استفاده میشه. مثلا مرحوم شهید اول در کتاب ذکرای خودشون ظاهرن در دروس هم باشه در اونجا اشاره میکنن به مسجد غدیر. فقهای ما اشاره کردن به روایاتی که اهل بیت علیهم السلام بیان کردند دال بر تشویق زائران به حضور در مسجد غدیر، اقامه نماز در اونجا. و حتی در یک نقلی هست از امام صادق سلام الله علیه که صحابی حضرت اشاره میکنند که حضرت اشاره به سمت چپ در اون مسجد کردند که در اونجا پیامبر اکرم برای نماز ایستاد و به هر حال جای تبرک جویی است و تقدس بیشتری داره. و تا همین به هر حال سده اخیر مرحوم سید محسن امین عاملی هم اشاره به این مسجد غدیر میکنه و باقی
یعنی
بوده،
مسجد موجود بوده،
موجود بوده.
اچه.
و بنابر برخی گزارش ها تا همین دهه های اخیر هم موجود بوده و وهابیت در همین دهه های اخیر شبانه رفتن و تخریب کردن، بقایای خرابه و مسجد باقی است. و منتها نه اینچون که شما اشاره آرزو فرمودید که بله زوار برن، متاسفانه امکانی فراهم نیست مگر کسی خودش با یک به هر حال مقدماتی رو لحاظ جهات امنیتی امثال اینها بره و اون منطقه رو بتونه پیدا بکند و زیارتی بکند، ولی چنین نیست. و خب طبعا اگر کار دست یک دولت غیر متعصبی بود یا دست شیعیان بود، طبیعتا این مسیر حرکت به سمت مکه به سمت مدینه یا بالعکس از همین مسیر هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همطور هم مسیر حجۃ الوداع پیامبر اکرم قرار داده میشد که در مسیر این گونه آثار وجود داره و به هر حال مسلمان ها به یاد این بزرگترین حادثه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله میتوان گفت اونجا حضور پیدا میکردن.
تلاشش میکردن استاد که این مسیر و جایی که اصلا کلا از فضائل اهل بیت و اتفاقاتی که افتاده خالی باشه. شاید مساجدی که صرفا نام مبارک اهل بیت علیهم السلام روش بود اونها رو هم تخریب کردن، چه برسه به اینجا که حالا فرض بفرمایید که به هر حال مهمترین اتفاقی که در زمان پیامبر افتاد، به عبارتی اگه بشه گفت مهمترین اتفاق همین بود، و حالا که طبعا وقتی که با نام اهل بیت اونها کنار نمیان و نمیتونن تحمل بکنن، با ماجرای قدیر خم دیگه به تبع اولا نمیتونن کنار بیان. بسیار خوب، ما تو این بخش حدود دو سه دقیقه فرصت داریم، اگر نکته تکمیلی هست میخواهید بفرمایید که انشالله باز هم در خدمت حضرت عالی باشیم.
بله، همطور که عرض شد ولذا کسانی که آمدن مقالات نوشتن یا گزارش های دادن درباره موقعیت فعلی قدیر، نا خودشون اونجا اشاره کردن که باید به هر حال یک تلاش مضاعفی و به صورت مخفی رفتن سعی کردن که خودشون جستجوی بکنن و بتوانن موقعیت قدیر رو شناسایی بکنن و تطبیق بکنن موقعیت رو بر حادثه. تصاویری هم از اونجا اجمالا وجود دارد، درخچه هایی که به هر حال در اونجا هست الان هم هست، زمان خود ایراد خطبه هم عصر رسول خدا صلی الله علیه هم درخچه های اونجا بوده که خارهایی بوده و رسول خدا دستور دادن که زمین رو مقدار پاک بکنن از این تیغه ها و خارها و اینها که بتونن این صحابه اجتماع بکنن برای ایراد خود به پیامبر اکرم. تا اون درخچه های خاصی که در اونجا بوده بعضا گفتن شبیه درخت چنار یا امثال اینها، و بعضا الان هم هست در این تصاویری که از قدیر موجوده. حالا عزیزان شنونده میتونن به اینترنت اینها مراجعه بکنن، در اونجا خود واژه قدیر رو جستجو بکنن، تصاویر از وضعیت فعلی قدیر میاد میتونن ببینن.
خیلی خوب، ممنونم از شما. به هر حال مخصوصا اونهایی که تا الان مشرف نشدن به اون سرزمین و از نزدیک ندیدن، برای خود من هم جالب بود جناب استاد جباری الان اشاره کردن. من هم انشالله بعد از برنامه میرم جستجوی میکنم، در موتورهای جستجو میتونید عبارت سرزمین قدیر یا حالا عبارت شبیه این رو جستجو بفرمایید و تصاویرش رو مشاهده کنید. خیلی ممنونم، انشالله در ادامه برنامه زلال تاریخ باز هم در خدمت جناب استاد جباری خواهیم بود و از قدیر و ماجرای شگفت انگیز اون بیشتر خواهیم شنید.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو بهشت تل عطایی، خشت به خشت مصطفایی.
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونیم از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید. اگر که مایلید این برنامه رو از طریق فضای مجازی در اختیار داشته باشید و احیانا اگر موضوعاتی رو یا مباحثی رو نشنیدید اونها رو مجددا بشنوید، حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه بکنید و همین برنامه زلال تاریخ رو میتونید از همونجا دریافت بفرمایید و باز هم بشنوید. مخصوصا حالا مباحثی که در این دو سه برنامه به اون داریم میپردازیم که موضوع قدیر هست و فکر میکنم برای خیلی از شما شنوندگان عزیز جذابیتی داره که مایلید که این برنامه رو باز هم بشنوید. خب جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. فکر میکنم حالا بعد از وصف موقعیت مکانی قدیر خم دیگه نوبت این باشه که حالا به ماجرا بپردازیم. فقط این که از یادمون نره، در برنامه قبل هم اشاره فرمودید که یکی از موضوعاتی که قرار است بپردازیم موضوع جمعیتی است که در قدیر حضور پیدا کردند و همراه پیامبر بودند و شاهد و ناظر اون اتفاق بسیار مهم بودند. حالا خواستم یادآوری بکنم این موضوع رو هم انشالله حتما بهش اشاره بفرمایید.
بله، من فقط مجددا برمیگردم اون سیر حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه تا قدیر رو مجددی اشاره کوتاهی میکنم و بعد هم بحث جمعیت رو عرض کردم که در بخش قبلی هم اشاره شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله با سرعت با تعجیل با شتاب از مکه خارج شدند. در برنامه‌های قبل اشاره به سر این تعجیل پیامبر اکرم کردم و اون اینکه حزب قریش در واقع که موطنشون مکه بود و بر حال خاستگاهشون و موطنشون و محل استقرارشون اونجا بود، با وجود فتح مکه همچنان در اونجا منزل داشتن، حضور داشتن و پیامبر اکرم در حجة الوداع با اینها مواجه بود، در بر حال گوشه کنار مجالسی که پیامبر داشت در عرفات و منا و امثال اینها اینا حضور داشتن. لذا این شیطنت هایی که گاهی میشد و مانع میشدن پیامبر اکرم ابلاغ بکند اون پیام اصلیش رو، بخشش برمیگشت، بخش مهمیش به همینها. لذا خروج پیامبر اکرم از مکه موجب بود که اینها به نحوی جدا بشن از اون بدنه منافقینی که از مدینه همراه پیامبر اکرم آمده اند و در مکه اینها کنار هم قرار می گرفتن و خب قدرت بیشتری احساس می کردن. سر سرعت پیامبر در خروج از مکه این بود، ولذا پیامبر اکرم روز 13 همه اینها که از اعمال فارغ شدن، صبح 14 هم دیگه حرکت کردن.
درست.
حتی دیگه نماندن در مکه که حالا بمانند، مثلا یک آداب و مستحبی بدایی امثال اینها و طواف های مستحبی چیزی انجام بدن. پیامبر با شتاب سوال برانگیزی از مکه خارج شدن روز 14 هم. پس 14 هم ذوالحجه خروج پیامبر هست و رسیدن پیامبر به غدیر با این وصفی که اشاره شد روز 18 هم بود. پیامبر 18 هم روز غدیر، عید غدیر، رسیدن به منطقه غدیر و خب گفته شده که با اون مقدماتی که فراهم کردن حدود، بنابر نقلها، حدود 5 ساعت از روز گذشته پیامبر اکرم ایراد خود بکردن. این توصیف در برخی از نقلهاست. در برخی از نقلها تعبیر شده پیامبر اکرم نماز ظهر رو به جا آوردند و بعد از نماز ظهر ایراد خود بکردند.
بله.
یک نکته رو برخی از محققین بهش متفتن شدن و اون این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفرها معمولا، به خصوص وقتی که هوا گرم بود، یک عادتی داشتن، سیره سنتی داشتن. مثلا در تبوک این آمده، در نقل‌های مربوط به غزوه تبوک هست، چون غزوه تبوک در فصل گرما در تابستان انجام گرفت. مسیر طولانی مدینه تا منطقه تبوک در مرز شام رو پیامبر در تابستان طی کرده و اونجا دارد که پیامبر تدبیری می‌اندیشیدند وقتی که وقت ظهر می‌شد کمی با تأخیر نماز ظهر به جا می‌آوردن و نماز عصر جمع می‌کردن، ظهر و عصر با هم اقامه می‌کردن. اما در روز غدیر، روز 18 ذوالحجه، پیامبر این کار رو نکردن، نماز ظهر رو اقامه کردن و بعد از نماز ظهر ایراد خطبه کردن و به تعبیر برخی در شد 5 ساعت از روز گذشته که تطبیق بر همین کردن. از این استفاده کردن که پس بعد فصل خیلی گرمی نبوده باشد در حد فصل تابستان.
درست.
این از سوی، اما از اون طرف هم گرمایی بوده که در توصیف برخی از صحابه هست که ما به هر حال سایبانی از حالا دستارمون یا مثلا زیر مثلا به اصطلاح اون سایه شتر امثال اینها سایبان برای خودمون ایجاد میکنیم که از حرارت دور باشیم. بر اساس تطبیقی هم که دانشمندان کرده اند، در تطبیق ماه قمری ذوالحجه اون سال با ماه شمسی رسیدن به اواخر اسفند.
بعضا
گفتن حدود 28 اسفند به هر حال تاریخ شمسی غدیر هست، ولذا از جهت به هر حال عید نوروز هم به نحوی ما جادرد، ما شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه عید نوروز رو صرفا یک عید ملی ندانیم، بلکه جهت تطبیقش به
یک عید مذهبی هم هست.
حالا چون که در برخی از روایات هم اجمالا اشاره به این شده و خب تطبیق هم داره، چون پیامبر فرض کن 28 اسفند هم رسیده باشند به غدیر، خب تا روز بر حال اول فروردین اون 2 روز پیامبر توقف در اونجا داشتن، حضور داشتن، بنابراین تطبیق بر
و ماجرای بیعت گرفتن
میکنه. بله، این هم یک نکته به لحاظ زمانی جا داره بهش توجه بشه که بله هرچند گرم بود اما نه گرمای تابستان مثل غزوه تبوک امثال اینها.
بله،
این هم یک نکته. اما راجع بحث جمعیت من اشاره میکنم به این نکته که وقتی که عزیزان شنونده ازشون شاید الان سوال بشه که تعداد جمعیت حاضر در غدیر که شنونده خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن چه تعداد بوده، فوری برن سراغ عدد 120,000 نفر
که خیلی معروف، خیلی هم معروف هم هست.
بله، در برنامه های قبل هم اشاره کردم این یکی از 10 قول درباره تعداد جمعیت حاضر در غدیر و 9 قول دیگر هم وجود داره و اتفاقا این 120,000 نفر نقل از معصوم هم نیست.
بله،
برعکس برخی اقوال دیگه که حالا عرض خواهم کرد، اینها اونها نقل از معصومه. 120,000 نفر نقل از آیه سبت ابن جوزیس از علمای اهل سنت که ایشون کتاب تذکرت الخواص داره و در جلد یک صفحه 266 ایشون میگه و جمع الصحابه و هم کانوا 120,000، پیامبر صحابه رو جمع کرد در غدیر و اونها 120,000 نفر بودن. این تنها سند ما در ارتباط با 120,000 نفر هست. شاید به جهت افزونی و آمار بالای این یه مدار شهرت بیشتر پیدا کرده.
درست.
اما نقلیات دیگری هم وجود داره که حالا نمیدونم چقدر فرصت هست.
ما الان یه فرصت برنامه‌مون در حد یک دقیقه است. اگر نکته‌ای برای حالا این برنامه مد نظر هست بفرمایید، حالا ادامه مبحث ان شاء الله برنامه آینده خدمتتون باشه.
خب با توجه به اینکه ایشون متفرد در 120,000 نفر هست، لذا
یعنی پیش از ایشون کسی به این مطلب متعرض نشد و این عدد رو نقل نکرد.
بله، ولی لذا احتمال تصحیف هم میره که ممکنه که دوچار تصحیف شده باشه. تصحیف یعنی در متن یا سند یک حدیث به جهت تشابه ظاهری و لفظی یک کلمه با کلمه دیگر کلمه به گونه دیگری خوانده شده باشه. مثلا فرض کنید که برید و یزید، خب نه از جهت شکل کلمه یکی هستن اما از جهت نقطه ها با هم متفاوت
مثلا
هستن.
مثلا
تس و سب، بله تس و سب هم داری و شواهدی سیاد.
بله،
اینجا ممکنه که مثلا 12,000 بوده تصحیف شده به مثلا 120,000، یک چنین احتمالی مثلا ممکنه بدیم، به خصوص با توجه به اینکه عدد 12,000 یکی از اون روایاتی است که از معصوم رسیده، از امام صادق سلام الله علیه رسیده در تفسیر عیاشی.
درست.
و بعید نیست که یک چنین تصحیفی رخ داده و سبت ابن جوزی دچار یک چنین اشتباهی مثلا شده.
خیلی خوب، اما اینکه ائمه معصوم علیهم السلام چه فرمودند و در واقع در روایات اهل بیت تعداد افراد حاضر در ماجرای غدیر چند نفر بوده و البته تمام اقوالی که در این زمینه نقل شده انشاءالله در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. جناب استاد جباری خیلی متشکرم از شما و از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که با برنامه زلال تاریخ همراه ما بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته آینده حق نگهدارتون.
اگر میشد شبها سحر میشد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی علی اعلا، علی والی علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من ای آقای من، ای مولای من ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسد اللهی و نور و مصباح و مفتاح.
الله و فتاحی و غیرت اللهی و تو ید اللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری ای مولا. این تنتنه یه نعره میدان نبرد، تجویر تو همچو تیغ بران نبرد، دست خدا بند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد، تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی ای مولا.
لحظه لحظه